گوش من گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا در دل انتخاب دوران ها رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمیخواد دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود وطنم ای شکوه پا بر جا التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين به مردم عزيز تبريز و آذربایجان سلام و تحیت عرض میکنم و روز تاریخی و فراموش نشدنی 29 بهمن رو که امسال متاسفانه به این صورت برگزار میشه به خاطر ضرورت گرامی میدارم. ما هر سال در این حسینیه با حضور شما مردم عزیز و فضای پرشوری که احساسات آذربایجانی شما و تبریزی شما ایجاد میکرد دلخوش بودیم، شما را از نزدیک زیارت میکردیم. امسال متاسفانه این فراهم نیست و این هم جزء حوادث گوناگون زندگی است. هر روزی به یک نحوی است. انشاءالله امیدواریم که به زودی این موانع هم برطرف بشود. حلول ماه رجب را به همه شما عزیزان، به اهالی تبریز و آذربایجان، به عموم مردم ایران تبریک عرض میکنم و امیدوارم که از برکات معنوی این ماه همه بهره ببرند. خب بله، در این ماه اجتماعات وجود ندارد و اون چی که هر سال برای مردم میسر بود در اجتماعات عبادی و اهل حال و ذکر و توجه امسال نیست، لکن در خانه ها از دعاهای رجب غفلت نشود. دعاهای بسیار خوبی است و این تعطیلی موقت اجتماعات نبایستی موجب بشود که ما از برکات این ماه و از عبادت و دعا و توسل به درگاه الهی غافل بشیم. اونچه که امروز عرض خواهم کرد، چند کلمه در آغاز درباره تبریز و آذربایجان عرض میکنم، در مناقب تبریز و آذربایجان. با اینکه در این زمینه زیاد صحبت کردیم، اما تصور بنده این است که این حرف‌ها باید تکرار بشود ذهن جوانهای عزیز ما، به خصوص جوانهای عزیز اون خطه، با این حقایق بیشتر آشنا بشه. چند کلمه در باب یادمان 29 بهمن 56، این حادثه تاریخی بسیار مهم. چند جمله درباره درسی که امروز ما باید از این حادثه بگیریم و ببریم و استفاده کنیم و ضعف‌هایی که امروز داریم که باید با بهره برداری از این درس بزرگ اون ضعف‌ها رو برطرف کنیم. چند یک کلمه کوتاه هم در باب انتخابات عرض خواهم کرد. اما در باب تبریز، خب حادثه 29 بهمن 56 یک حادثه پر افتخار جهادی و عملیاتی بود، کار مهمی بود و واقعا مایه افتخار مردم تبریز. لکن افتخارات آذربایجان و افتخارات تبریز به این کار جهادی و امثال این کار جهادی محدود نمی شود. دامنه افتخارات این شهر و این منطقه بسیار گسترده تر است. من چند نمونه رو عرض می کنم. یکی مسئله نخبه پروری است، هم در علم، هم در هنر، هم در سیاست. منطقه آذربایجان به خصوص تبریز یک منطقه نخبه پرور است. در علم هم علوم دینی، هم علوم طبیعی و مادی در این 150 سال اخیر، حالا قبل از اون رو خیلی تتبع نکردم من، اما در این 150 سال اخیر این منطقه از لحاظ فقهای بزرگ، از لحاظ حکمای بزرگ، از لحاظ متکلمین، از لحاظ دانشمندان و علوم طبیعی یک منطقه ممتاز و حقیقتا نخبه پرور است. پس نخبه پروری در علم، نخبه پروری در هنر، شعرای تبریز، هنرمندان تبریز، هنرمندان اقسام هنرها در تبریز که حالا یک نمونه مرحوم شهریار رحمت الله علیه رو اسم میارن و اسم میاریم، بنده هم معتقدم منتها فقط ایشون نبودن، شعرهای زیادی در تبریز که به فارسی یا ترکی شعر میگفتن. در سیاست هم همچنین شخصیت‌های برجسته ای رو در گذشته و در امروز آذربایجان تقدیم کرده. بنابراین یکی از خصوصیات این منطقه نخبه پروری است، اینو باید نگه داشت، باید حفظ کرد. نکته دیگر جریان سازی در تحولات تاریخی و سیاسی کشور است. باز در همین 200 سال اخیر، 150 سال اخیر وقتی که نگاه میکنیم یک منطقه جریان ساز بوده است. یه وقت کسی ملحق به یک ماجرایی میشود، یه وقت کسی در یک ماجرا جریان ایجاد میکنه، تحول ایجاد میکنه، تأثیرگذاری در ایجاد اون جریان و تداوم اون جریان میکنه. تبریز از این قبیل بوده است. آذربایجان از دوره فتوای تحریم تنباکوی مرحوم میرزای شیرازی، که خب مرحوم حاجی جواد مجتهد که یکی از برجستگان علمای تبریز و خانواده معروف مجتهد و مجتهدی هستند، ایشون در این منطقه اثرگذار بودند. یعنی خب میرزای شیرازی در سامرا بودند، اگر علمای بلاد ایران مثل میرزای آشتیانی در تهران و ایشون در اینجا و بعضی از علمای دیگه در مناطق دیگر نبودند، این فتوا همگیر نمیشد و اون اثر مطلوب رو نمیگذاشت. اینجا مرحوم حاجی میرزا جواد فعال در این زمینه وارد میدان شدن. در مشروطه همینطور که حالا بعد از خواهم کرد اشاره خواهم کرد. پس بنابراین در تحولات تاریخی و سیاسی کشور این منطقه و شهر تبریز بالخصوص و منطقه آذربایجان به طور کلی دارای این روحیه جریان سازی بودند. نکته بعدی، آذربایجان دژ استوار ایران در مقابل حملات خارجی بوده. یعنی ما با همسایه‌های متعرض و متجاوز، چه روسیه تزاری، چه عثمانی سابق، چه شوروی، همواره مواجه بودیم با حملات. اگر چنانچه آذربایجان نبود و تبریز نبود و مقاومت‌ها نبود و ایستادگی‌ها نبود و جانفشانی‌ها نبود، ممکن بود این تعرض به مناطق مرکزی کشور هم کشیده بشه. آذربایجان سد و دژ مستحکمی بود است که همواره این حملات رو پس زده و جلو اونها رو گرفته. یک نکته بسیار مهم این است که منطقه تبریز و آذربایجان دو ویژگی هویتی ثابت و همیشگی داشتند. یکی عبارت است از دلبستگی عمیق به اسلام، به دیانت اسلامی، و دومی غیرت و حمیت شدید نسبت به ایران. این همیشه در دورانهای مختلف در آذربایجان وجود داشته. اسلام را و ایران را اونچنان اهمیت دادن و اونچنان دربارش حمیت نشون دادن که واقعا یه بجسیگی مهمی است که اینها مکرر در برابر توطئه های بیگانگان که میخواستن تجزیه کنند یک مناطق مختلف ایران رو، در این منطقه آذربایجانی ها خودشون در مقابل این تجزیه طلبی ها ایستادن و یک پارچگی کشور رو حفظ کردند. یک نکته نقش‌آفرینی چهره هاست. چهره های نقش‌آفرین در کل مسائل کشور در این منطقه زیادن. همطور که عرض کردم در ماجرای تنباکو مرحوم حاجی میرزا جواد، در قضایای مشروطه، در اوائل قضیه مشروطه ستارخان و باقرخان، که باقرخان با پدر ما هم محله بودن، ایشون دیده بود باقرخان رو، محله خیابان، و بعد در یک برهه دیگر حرکت در وقتی که روس‌ها وارد تبریز شده بودند و اونجا بودند، مرحوم ثقت الاسلام و علمای بزرگ دیگری که مجاهدت کردند، مبارزه کردند و به شهادت رسیدند. بعد در یک برهه دیگر حرکت خیابانی و نوبری، شیخ محمد خیابانی و میرزا اسماعیل نوبری، که اینها وارد میدان شدند و کارها کردند، به شهادت خیابانی منتهی شد. در بحث انقلاب در مسائل مقدماتی انقلاب از روز اول، یعنی از سال 42 که نهضت شروع شد، جزو علمای دستگیر شده از سراسر کشور، سه نفر از علمای معروف تبریز دستگیر شدند. بعد هم در حوادث گوناگون در روزها و اوقات مشرف به انقلاب هم حرکت مرحوم قاضی و دیگران، بعد در مسائل خود انقلاب شهید مدنی، شهید قاضی، در دفاع مقدس شهید باکری و امثال اینا، ده ها نفر از این قبیل شخصیت های برجسته هستند که اینها در چهره های نقش‌آفرینند، چهره های فراموش نشدنی هستند. من عرض میکنم نباید گذاشت این تاریخ پر افتخار به دست فراموشی سپرده بشه، این تاریخ رو باید حفظ کرد. یقیناً بدون یک روایت درست از تاریخ آذربایجان، هر روایتی از تاریخ ایران ناتمام و ناقص. لازم است که در روایت درست مسائل آذربایجان افرادی که اهل این کار هستند، کسانی که علاقمند هستند، بایستی وارد بشن. این چند جمله کوتاه درباره آذربایجان و تبریز. و اما 29 بهمن، 29 بهمن سال 56، امام بعد از حادثه 29 بهمن تبریز پیامی دادند. در اون پیام امام سه خصوصیت رو درباره مردم عزیز آذربایجان ذکر کردند. این جمله عزیز هم در بیان خود امام هست که میگن مردم عزیز آذربایجان، سه خصوصیت رو ذکر کردند: شجاعت، غیرت، تدین. این سه خصوصیت رو امام بزرگوار در پیامشون برای آذربایجان بیان کردند. حقا هر سه خصوصیت شاخصهای مهمی هستند برای ارزیابی یک مجموعه انسانی و برای ارزش گذاری به فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که این مجموعه انجام میده. یعنی شجاعت در جای خود، غیرت در مورد خود و تدین و همچنین. مردم تبریز، این به نظر من نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد. وقتی که در 29 بهمن مردم قیام کردند، مردم تبریز 19 دی قم رو دیده بودند. اینی که رژیم با چه سبوئیتی وارد میدان خواهد شد، مردم رو کشتار خواهد کرد، اینو دیده بودند. و رژیم هم خیال میکرد که بعد از حادثه قم برق چشم رو از مردم ایران گرفته است و دیگه کسی جرأت نداره وسط وارد میدان بشه. در این شرایط، در چنین شرایطی، مردم تبریز با حجمی چند برابر اونچه که در قم اتفاق افتاده بود وارد میدان شدند و ابتکار چهلم گرفتن رو ایجاد کردند. اینی که سلسله چهلم ها بعد راه افتاد و منتهی شد به اون حرکات عظیم مردمی، ابتکارش در تبریز اتفاق افتاد. یعنی تبریزی ها مبتکر ایجاد چهلم گرفتن بودند برای شهدای قبل از خودشون. خب این شجاعت اونها بود، ایمان اونها بود، غیرت اونها بود که اونها رو به صحنه آورد و این حوادث بزرگ رو رقم زد. من اعتقادم اینه که اگر حرکت حماسی تبریزی ها در 29 بهمن نبود، ممکن بود حرکت خونین مردم قم در 19 دی تک بمانه و به تدریج به دست فراموشی سپرده بشه، مثل حرکت 15 خرداد سال 42 در اون دوران که به تدریج داشت به دست فراموشی سپرده میشد. البته بعد از انقلاب زنده شد، اما قبل از انقلاب یواش یواش مردم داشت یادشون میرفت که در 15 خرداد 42 چه اتفاقی در تهران و قم و برامین و اینا افتاده است. 19 دی مردم قم هم ممکن بود در صورتی که تبریزی ها به میدان نمی آمدن به همین سرنوشت دوچار بشه. مردم آمدن حماسه 29 بهمن رو ایجاد کردند و حماسه قم رو زنده کردند، زنده نگه داشتند و خونی در رگهای نهضت جاری کردند. خب همین سه خصوصیت، یعنی شجاعت و غیرت و تدین، در حوادث انقلاب و بعد از انقلاب هم خودش رو نشان داد و هم در قضایای اوائل نهضت، اوائل انقلاب که دستهای بیگانه دنبال تجزیه طلبی بودند، مردم تبریز وارد میدان شدند، هم در دفاع مقدس که لشکر آشورا در اون روز یکی از لشکرهای خدشکن و شجاع بود و شهید باکری چهره فراموش نشده نیست که هرگز یاد او از ذهنها نمیره و دوستان نزدیک او که با او همراه بودن، البته بنده هم ایشون رو مکرر دیده بودم، اونایی که با او معاشر بودن، همراه بودن و چیزهایی از نورانیت او، از معنویت او، از صفای او نقل میکنن که انسان رو واقعا دچار غبطه میکنه. و بعد در فتنه خلق مسلمان خود تبریزی ها بودن، یعنی کسانی که اون فتنه خلق مسلمان رو راه انداختن، اونا تصور میکردن که میخواهند برای تبریز و آذربایجان کاری بکنن. اونی که در مقابل فتنه ایستاد خود مردم تبریز بودن و اونها بودن که نگذاشتن و امام این رو همون وقت گفتن خود مردم تبریز کسی نمیخواد دخالت بکنه، خود مردم تبریز جواب اونها رو خواهند داد. بعد همچنین در سالهای بعد در فتنه سال 88 که تبریزی ها یک روز زودتر از تهران و یک روز زودتر از همه کشور وارد میدان شدن و اون فتنه رو خونسا کردن. خب حالا این هم درباره 29 بهمن سال 56 و اهمیت حادثه و عظمت حادثه که هیچ نباید این رو فراموش کرد. خب حالا ما چه درسی از این میگیریم؟ من این بحث عمده من اینجاست. درس امروز ما از این حادثه چیست؟ خب انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد. یعنی ابرقدرت‌ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودند. دیگران هم اروپایی‌ها، قدرت‌های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبهه‌ای علیه تشکیل شد، انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اون چی که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، یک بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود، قوام استکبار به این بود جمهوری اسلامی این رو رد کرد، نظام اسلامی این رو رد کرد، اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای اینکه بهانه هایی داشته باشن همیشه یک بهانه هایی رو جور میکردن، یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای، اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه. اینا خب در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چی که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردن، بعد از مدت کوتاهی، بعد از بعضی ها بعد از 5 سال، بعضی ها بعد از 10 سال، به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون، مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها متاسفانه از اونا تقلید میکنن، ایدئولوژی زدائی مطرح میشه، معناش اینه. این زیربنای فکری دشمن اصلی برای سلطه‌گران همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفته شده، در بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده شده، مجلدات متعدد فرمایشات امام را اگر ملاحظه کنید این زیربنای فکری اسلامی و زیربنای عقیدتی کاملا در اونجاها متجلی است و بیانات گسترده امام راحل یک ذخیره غنی در این زمینه است. بعدم درس‌های ارزشمندی از متفکران انقلابی ما در اختیار ماست، از شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران تا زمان حاضر، که اینها از قرآن و متون اسلامی این زیربنا رو گرفتن و تأمین میکنن. البته بنده اعتقاد راسخ دارم که نیروهای فکری نظام اسلامی بایستی این راه رو طی کنن، بازم ادامه بدن، روز به روز و نو به نو بایستی این فکر رو جلوه ببخشن و رونق بدن. مسائل جدیدی پیش میاد، پاسخهای جدیدی لازم داره، این پاسخها رو در اختیار جویندگان و پویندگان و جوانان بگذارن. خب این مربوط به زیربنای فکری که این لازمه، اما در مقام عمل هم یک چیزایی لازمه. یعنی صرف وجود این زیربنا کافی نیست، در مقام عمل چی لازمه؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته در نقشه دشمن وارد نشدن و به او کمک نکردن، اینا در عمل لازمه. در جای خود هم آماده فداکاری بودن. این که میگیم در جای خود یعنی یه مواردی پیش میاد که باید فداکاری کرد، باید جان رو به کف دست گرفت، نهد جان بر کف دست و رهانت زننگ تیر روزی کشوری را، مثل شهید سلیمانی جانش کف دستش گرفته بود و وارد میدانهای گوناگون، و دیگر شهدای عزیز مثل همین شهید باکری خودتون که ایشون در اون عملیات بسیار مهم و پیچیده و دشوار که رفته بود اون طرف رودخانه دجله و اینجا دوستان خودش رو در اون لحظات قبل از شهادت صدا میکرد، میگفت بیایید ببینید اینجا چه خبره. من نمیدونم چی میدیده او از عالم غیب، از عالم معنوی، از ملکوت عالم وجود، چه چیزهایی در مقابل او ظاهر شده بود که دعوت میکرد از شهید کاظمی و دیگران، خود این شهید کاظمی و اینها میگفتن که بیایید این طرف ببینید اینجا چه خبره. خب اینها کسانی هستن که جانشون رو کف دست گرفتن، فداکاری کردن. فداکاری در مواقعی لازم، لکن اونی که همیشه لازمه همونهاییست که عرض کردم، خسته نشیم، ناامید نشیم، به دشمن کمک نکنیم و تنبلی نکنیم، بیکاری و عدم عمل رو در زندگی خودمون نفی کنیم. خب البته ملت ایران خوشبختانه از این خصوصیات برخوردارن، انصافاً ملت ایران خسته نشدن، که خب شما نمونه هاشو دیدید دیگه در این تشییع جنازه عجیب شهید سلیمانی. بعد هم امسال در این 22 بهمن امسال با این شرایط کرونایی با ابتکار جدید چطور وارد میدان شدن و با شور و شوق نگذاشتن 22 بهمن تعطیل بشه و در قضایای گوناگون دیگه. در قیام بهمن تبریز هم همین خصوصیات دیده شد، یعنی همین نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، وارد میدان شدن و فداکاری کردن، اینها دیده شد. در 22 بهمن هم همینجور، در روزهای منتهی به 22 بهمن در تهران و در بسیاری از شهرستان‌ها همینجور، اونجا هم مردم، اولا امام رضوان الله علیه، امام بود که خودش در جلو جمعیت در واقع حرکت کرد. اگر امام شجاع نبود، اگر امام میترسید، اگر امام ناامید میشد، اگر امام خسته میشد، اگر امام تنبلی میکرد، این حادثه به این عظمت اتفاق نمیافتاد. امام لحظه به لحظه در قضایای روزهای آخر نهضت که منتهی به پیروزی انقلاب شد، لحظه به لحظه مراقب حوادث بود و داخل در جریانات بود تا رسید به اونجایی که حکومت نظامی رو نفی کرد، مردم رو به خیابان‌ها کشون و قضیه تمام شد. مردم هم شجاعت به خرج دادن، نترسیدن، وارد میدان شدن و حضور پیدا کردن و به معنای واقعی کلمه. هرگاه این مجاهدت باشد، هدایت هم هست، هدایت الهی هم هست. یعنی وقتی این مجاهدت شد، این از خودگذشتگی به وجود آمد، خدای متعال وا نمیگذاره، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدای متعال وقتی مجاهدت بندگانش ظاهر بشه، خدای متعال هم هدایت خودش رو به اونها خواهد داد. علاوه بر هدایت الهی، موفقیت و پیشرفت هم خواهد بود که فرمود و ان لب استقامو علی طریقت لاسقیناهم ما ان غدقا. ما غدق یعنی سیراب کردن از آب فراوان، آب زلال. این رو مفسرین میگن کنایه از حل مشکلات زندگی است، همه مشکلات زندگی. اگر در این راه پافشاری کنید، استقامت کنید، درست حرکت کنید، استقامت یعنی منحرف نشدن، در همین طریق مستقیم حرکت بکنید، مشکلات زندگی هم حل خواهد شد مسلماً و گرفتاری ها برطرف خواهد شد، ضعف ها برطرف خواهد شد. ما باید توجه به این نکته همیشه داشته باشیم. اهمیت راهی که ملت ایران تا امروز طی کرده بسیار بالاست. ما بایستی به این اهمیت واقف باشیم. دستاوردهای انقلاب دستاوردهای عظیم و شگفت آوریست حقیقتاً. البته متاسفانه ما کم کار کردیم در تبیین این دستاوردها، گاهی در سخنرانی، گاهی در یه بیان تلویزیونی یه چیزایی گفته شده، منتها خیلی بیش از این میدان وجود داره برای اینکه دستاوردهای انقلاب رو بگیم. حقا در مهمترین بخش‌های حیات اجتماعی انقلاب دستاوردهای فوق‌العاده و عظیمی داره. حالا من دو سه موردش رو عرض میکنم. یکیش اینه که انقلاب توانست چهره کشور رو، چهره ایران رو، از یک کشور عقب مونده علمی که به کلی از لحاظ علمی در آخرین صفهای کشورهای دنیا قرار داشت، کشور عقب مونده علمی از لحاظ سیاسی توفیلی سیاست قدرت‌های بزرگ، از لحاظ اقتصاد وابسته به قدرت‌های بزرگ و در اختیار قدرت‌های بزرگ، یعنی اقتصاد کشور ما در اختیار کشورهای بزرگ مثل آمریکا در یه برهه و انگلیس در یه برهه بود، این چهره این کشور رو تبدیل کرد به یک کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز، برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی در رشته‌های مهم حیاتی امروز. امروز در رشته‌های مهمی که ایران در بین 5 کشور دنیا، 6 کشور دنیا، حد اکثر 10 کشور دنیا حضور داره، این رشته‌ها رشته‌های بسیار با اهمیتی است. کشور در این قسمت‌ها پیشرفت کرده و کشور مستقل، کشور آزاد، کشور آبرومند، این یکی از مهمترین کارهایی است که انقلاب انجام داده. نقطه دوم، ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. قبل از انقلاب اینجوری نبود. مردم سرشون پایین بود، مشغول زندگی های خودشون، یه هدف والایی، یک کار بزرگی، یه نگاه گستردهی به مسائل جهان ابدا وجود نداشت. یه عده مخصوصی، عده کمی در مجموعه کشور چنین حالتی ممکن بود داشته باشن، اما مجموعه کشور اینجور نبود. ملت امروز ملت شادابیست، ملت سربلندیست. این همه جوان پرتحرک، عرض کردم من در یه صحبتی، هزاران هسته جوان علمی امروز در دنیا وجود، در کشور وجود داره، هزاران مجموعه های گوناگون فراوان که مشغول کارهای علمی هن، مشغول کارهای فنی هن، مشغول کارهای اجتماعی هن، که یه نمونش همین حالا حضور جوانان که آقای امام جمعه محترم بیان کردن در قضیه کرونا مثلا، فرض کن در قضیه مثلا بس کمک‌های مؤمنانه و مواسات با نیازمندان، جوان‌ها وارد میدان میشن، کار میکنن. این چیزا اصلا در گذشته وجود نداشت. ملت تغییر کرد، ملت از یک حالت خمودگی به یک حالت نشاط وارد کرد. این هم یک بخش. یک نکته سوم که بسیار مهمه، مدیریت کشور رو از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یک حکومت مردمی و جمهوریت و مردم سالاری. امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردمن. مردمن که انتخاب میکنن. ممکنه خوب انتخاب کنن، ممکنه بد انتخاب کنن، اما مردم انتخاب میکنن. این خیلی چیز مهمی است. اون روز این حرفا وجود نداشت و کشور کشور استبدادی بود، همه چیز دست خودشون بود. این مذاکراتی که یکی از این شخصیت‌های معروف آمریکایی که با محمد رضا رفیق بودن، او میگه که رفتم ایران به محمد رضا گفتم پرون نخست وزیر آدم بی عرضه ای، گفت شما کارت نباشه، من خودم همه کارا رو دارم انجام میدم. واقعاً هم اینجوری بود، همه سررشته همه کارها دست یک نفر بود و او تصمیم میگیره و او. مردم اصلا هیچ کاره محض بودن. حالا مردم که هیچ، دولتی ها هم هیچ کاره محض بودن. این هم یک بخش. بعد خدمات انقلاب در سازندگی کشور. اصلا من تعجب میکنم بعضی ها که حالا یه حرفای دیگه میزنن، چطور اینا رو نمیبینن. این حادثه مهم خدمت رسانی به مردم در پدید آوردن زیرساخت های اساسی، این همه زیرساخت اساسی در کشور به وجود آمده، راه، سد، آبرسانی، بررسانی، گازرسانی، توسعه صنعت، نوسازی کشاورزی، گسترش اعجاب‌آور دانشگاه‌ها. تو هر شهر کوچکی دانشگاه وجود داره، این همه دانشگاه، این همه دانشجو. اون روز از مثلا فرض کنید که از 150,000 دانشجو یهو برسیم به مثلا 10 میلیون، 15 میلیون دانشجو، که امروز میلیون 30 برابر، 40 برابر اون روز. امروز دانشجو و فارغ التحصیل داریم، دانشگاه های گوناگون. اینها کارهای زیرساختی است و بسیار مهمه و این کاریست، کارستان که واقعا اینا رو انقلاب انجام داد. و یه دولت معمولی، یک حکومت معمولی که انقلابی نبود، نمیتوانست این همه کار رو انجام بده. علاوه بر اینها، تقویت نیروی نظامی و دفاعی کشور. این کشوری است که در برابر حمله نیروهای معدود انگلیسی و غیر انگلیسی در جنگ دوم چند ساعت بیشتر نتوانست ایستادگی کنه. 8 سال همه نیروهای قدرت‌های جهانی، یعنی آمریکا، شوروی، فرانسه، انگلیس، آلمان و دیگران، و پول‌های دولت‌های مرتجع زیر اسم صدام با ایران جنگیدن، یعنی جنگ بین‌المللی به معنای واقعی کلمه. و بعد از 8 سال هیچ غلطی نتوانستن بکنن و به وسیله نیروهای نظامی و دفاعی و مردمی ما از مرزها اخراج شدن. این چیز کمی نیست. تبدیل این مال سالهای اول انقلابه، این مال اوائل انقلابه، دهه اول انقلابه، یک چنین حرکت عظیم انجام گرفت. امروز که خب وضع به حمدالله نیروهای نظامی ما به مراتب، یعنی نمیشه گفت 10 برابر، 10ها برابر از اون روز جلوتر و این هستن. امروز به حمدالله کشور ما یک قدرت بزرگ منطقی است از لحاظ دفاعی و یک نیروی پرتوان از لحاظ دفاعی در نگاه بین المللی است. خب اینی که روز به روز توطئه های گوناگونی از طرف رژیم آمریکا و رژیم صهیونیست و بعضی از کشورهای اروپایی علیه کشور انجام میگیره، این به خاطر همین است که ببینن کشور توقف نداره، انقلاب توقف نداره، هی انقلاب داره جلو میرود و پیش میرود. این موجب میشه که اونها هم هر روز یه توطئه‌ای رو جدیدی رو ساز کنند و البته انشاءالله قدرت ملت ایران و قدرت مسئولین و مأمورین کشور توطئه‌ها رو خنثی خواهد کرد. خب اینها دستاوردهای انقلاب، چیز کمی نیست. ما این دستاوردها رو باید بشناسیم و بدانیم. البته ما هرگز پنهان نکردیم، بازم پنهان نمی کنیم که در بخش هایی هم عقب موندگی داریم. عقب موندگی هایی که به هیچ وجه قابل قبول نیست. خودمون این عقب موندگی ها رو مقصر خود ما هستیم. خود ما مسئولین مقصریم. مردم هم در یک بخش هایی ممکنه دخالت داشته باشن. این عقب موندگی ها باید جبران بشه. این به خاطر انقلابی عمل نکردن ماست. ما هر جا انقلابی عمل کردیم عقب موندگی نداشتیم. هر جا از انقلاب کوتاه آمدیم، یه حرکت غیر انقلابی و حرکت ناشی از کسالت و بیتوجهی انجام دادیم، عقب موندگی به وجود آمد. که در درجه اول مسئله معیشت طبقات فقیره. من در زمینه عقب موندگی داریم و اختلاف و شکاف طبقاتی است. البته این رو هم بگم، در همین زمینه که ما عقب موندگی داریم، نسبت در مقایسه با قبل انقلاب به مراتب جلو هستیم. اینی که کسی خیال کنه که وضع قبل از انقلاب مثل وضع امروز بود، اصلا اینجور نیست. اون روزا خب بنده در میدان کار بودم با طبقات مختلف، طبقات فقیر در مشهد و در اونجایی که بودیم و جاهای دیگر هم بی اطلاع نبودیم ما. وضع بسیار متفاوت بود با امروز و بسیار بد بود. امروز از اون جهت هم ما پیشرفت کردیم، منتها باب شأن انقلاب نیست اونی که ما امروز هستیم. ما بایستی خیلی بیش از این حرکت می‌کردیم. شکاف طبقاتی بایستی از بین بره و عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه بایستی مستقر بشود در کشور. این وظیفه ماست، این کار ماست، بایستی انجام بدیم. و قبل از انقلاب جمعیت کشور 35 میلیون بود، امروز 85 میلیونه. اون روز چند برابر امروز از درآمد نفت استفاده می‌کردیم، نفت می‌فروختیم و استفاده می‌کردیم. امروز حالا تحریم که اضافه شده، علاوه بر اون این مقدار فروش نفت هم هرگز نداشتیم مثل قبل از انقلاب که 6 میلیون بشکه اون روز نفت می‌فروختند اونطور که معروف بود. و در این حال خب به حمدالله کارهای انجام گرفته، ولی اون کارها خیلی کمه. دشمن، به این توجه کنیم، دشمن روی ناکامی‌های ما تبلیغات میکنه، جنگ روانی میکنه، رو اونا تکیه میکنه. ناکامی‌ها رو اون مقداری که هست چند برابر بزرگتر اونها رو نشان میده. البته پیشرفت‌ها و بسامانی‌ها رو مطلقا نشان نمیده و به اونها اشاره‌ای نمی‌کنه و عمدن پیشرفت‌ها رو کتمان می‌کنه. این بر این است که جوان‌های ما رو ناامید کنند. این بر این است که مردم ما رو نسبت به آینده بدبین کنند. اینو باید بهش توجه داشت. ولی خب از دروغ هم باکی ندارن، البته چیزهایی رو مبالغه می‌کنن، دروغ هم میگن، مواردی رو هم به عنوان دروغ. بعضی از عناصر داخلی خودمون هم از رو غفلت، حالا ممکن حالی بعضی ها مغرض باشن، اما غالبا از روی غفلت اون بعضی ها همون حرفای اونها رو تکرار میکنند و بازتاب میدن. ما این نابسامانی ها رو داریم، ناکامی هایی وجود داره که باید برطرف بشه. مردم ما هم امروز از اوائل انقلاب نسبت به این نابسامانی ها حساس ترن. امروز مردم نسبت به فساد حساسن، نسبت به فاصله طبقاتی حساس تر از اول انقلاب. این چیز بدی نیست، این چیز بسیار خوبی است. این نشون دهنده این است که مردم با آرمان‌های انقلاب آشناند و دنبال اون آرمانان، لذا اعتراض میکنن، اعتراض میکنن به فساد. هر جایی که مبارزه با فساد باشه اونجا رو مردم در اونجا علاقه نشان میدن و طرفداری نشان میدن و دلگرمی نشان میدن. اونجایی که حرکت به سمت کمک به مردم ضعیف باشه، ایجاد عدالت و استقرار عدالت باشه، مردم طرفداری و حمایت نشان میدن. این خیلی مهمه و این نشون دهنده گرایش مردمه. همین رو باید تقویت کرد. ما وظیفه داریم با دستاوردها ناکامی ها و ضعف ها رو جبران کنیم. ببینید این یه نکته مهمی است. دستاوردهایی داریم، از جمله این دستاوردها خود همین جوانها و علاقمندهای علاقمند و مبتکر و نیروهای انسانی آماده به کار، اینا جزو دستاوردهای ماست. ما به کمک دستاوردها بایستی ناکامیها رو جبران کنیم. دشمن عکس این میگه. دشمن ناکامیها رو میاره جلو، میگه نگاهتون به ناکامی ها باشه، دستاوردها رو فراموش کنید، مسیر انقلاب رو رها کنید. این حرف دشمنه. ما به عکس، ما میگیم که به کمک دستاوردهامون بایستی ناکامی ها رو و ضعف ها رو برطرف کنیم و انبوه دستاوردها رو ببینیم و از اونها برای استفاده از استفاده از این دستاوردها برای کمک به برداشتن ضعف ها انشاءالله برداری کنیم. خوشبختانه شور انقلابی در مردم زنده است. همونطور که عرض کردم اون تشییع جنازه عجیب و بی نظیر، واقعا بی نظیر در تاریخ کشورها، ما اینجور تشییع جنازه ای رو در سراسر کشور میلیون ها نفر اینجور تشییع کنن ندیده بودیم و بی نظیر بود. بعد هم قضایای بعدی امروز هم که این 22 بهمن امسال به حمدالله نشان دهنده شور انقلابی مردم بود. بنابراین از گذشته بهره بگیریم برای درست کردن آینده و هموار کردن راه به سوی سرنوشت. یه جمله درباره انتخابات عرض بکنم. انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگه. این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی، البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه. این یک امکان برای ملت هست، یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور. این انتخابات این خصوصیات رو داره، شور انقلابی مردم رو نشان میده. وقتی مردم در انتخابات شرکت کنن و شور انقلابی خودشون رو نشان بدن، این موجب امنیت کشور میشه، این موجب پس زدن دشمنان میشه، طمع دشمن رو در کشور کم میکنه. انتخابات هرچی که پرشورتر، هرچی که با اقبال عمومی مردم بیشتر همراه باشه، اثرات و منافعش برای کشور، برای خود مردم بیشتر خواهد بود. و البته خب عرض کردیم دشمن ها اینو نمیخوان، لذا از نزدیک انتخابات که میشه همه دوره ها حدود نزدیک 40 تا انتخابات داشتیم ما در این سال ها، هر وقت نزدیک انتخابات میشه اینا شروع میکنن، گاهی میگن آزادی نیست، گاهی میگن دخالت فلان، گاهی میگن مهندسیه، گاهی میگن چنینه، برای که مردم رو دل سرد کنن از حضور در این کار دشمن. لکن حقیقت قضیه این است که انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت پرشور مردم باشه، این یقینا کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتا یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نورون علی نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد. و در علاج من اینو به شما عرض کنم، حالا من در باب انتخابات در ماه‌های آینده که فرصت هست اگر زنده بودم حرفای زیاد دیگری دارم که عرض خواهم کرد، امروز همین یه جمله رو خواستم عرض بکنم. بخوام بگم علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اصلح، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است. آخرین مطلب در باب برجامه که من درباره برجام خوب صحبت کردم، تازه هم صحبت کردم، زیاد هم صحبت کردم. سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در باب برجام رو مطلقاً گفتیم. حرفایی زده میشه، وعده‌هایی داده میشه. من میخوام امروز فقط همین یک کلمه رو بگم. بگم ما حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم که در عمل اون حرف‌ها و وعده‌ها نقض شده و ضدش عمل شده. حرف فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم. ما هم عمل خواهیم کرد با حرف و وعده و اینکه ما این کار خواهیم کرد اون کار خواهیم کرد. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد بود. پروردگارا به محمد و آل محمد برکات خودت رو و لطف و فضل خودت رو بر مردم تبریز و مردم آذربایجان، آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، به عموم ملت ایران نازل بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد روح مطهر امام بزرگوار رو که این راه رو به روی ما باز کرد با اولیاءت محشور بفرما. پروردگارا شهدای عزیز و ارواح طیبشون رو از ما راضی کن. پروردگارا وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدار رو از ما راضی کن و دعای اون بزرگوار رو شامل حال ما بگردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چشم تموم خائنان سوی عنایت علی، رهبر ما خامنه ای تحت حمایت علی، چشم تموم کائنات سوی عنایت علی، رهبر ما خامنه ای تحت حمایت علی، تحت حمایت علی، رهبر فرزانه ما ای علی روزگار، رهبر فرزانه ما ای علی روزگار، وارث خونهای پاک و از خمینی یادگار، وارث خونهای پاک و از خمینی یادگار. یا علی جان،
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از یک هایکتان از حضور گرم و پرشورتان تشکر میکنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری. بیانات مقام معظم رهبری را با هم شنیدیم، سپاسگزار هستیم از حضورتان. اما آخرین برنامه ایره که میخواییم از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان بکنیم، تکرار برنامه آیا میدانید هست. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. دعوت میکنیم بعد از آیا میدانید با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید شهر اندرون کجاست؟ بالاحصار بلخ یا شهر اندرون از داشته های تاریخی شمال افغانستان محسوب می شود. این مکان را از روی همانندی هایی که با بالاحصار مرو دارد، از بناهای دوران پیشدادیان، کیانیان و همان باکتریس مرکز هزار شهر دانستند. کاوش های باستانشناسانه اخیر نیز پیشینه ی آن را دست کم تا دوره هخامنشیان 330 الی 550 پیش از میلاد تایید می کنند. این قلعه باستانی از پخسه و خشت خام ساخته شده و در 1 کیلومتری شمال باغ مرکزی شهر بلخ موقعیت دارد. از سوی خاور با کشتزارها و از باختر با خانه های مسکونی احاطه شده است. بالا حصار محلی بود که زمانی از فراز برج‌های بلندان پرچم‌های ام البلاد در آسمان بلخ برافراشته بود، اما از این بنای تاریخی امروز تنها نشانه‌هایی از برج و باروی آن پابرج است. در نزدیکی درآمدگاه این بالا حصار منار بزرگی دیده می‌شود که بخش بالایی آن فرو ریخته است. ضخامت کنونی دیوارهای بالا حصار بلخ تا 3.5 متر، بلندی آن از 8 تا 12 متر و 40 سانتی متر می‌رسد و دور اطراف آن نشانه‌های خندقی با پهنای 30 تا 50 متر هویداست.